بسیار. حالا ما میخوایم راجع به مدیریت صحبت کنیم دیگه. گفتیم که برای مدیریت استراتژیک اول باید یه سری از معانی و کلمات رو بدونیم. مدیریت چیه؟ کسب و کار چیه؟ سیستم چیه؟ بعد استراتژی چیه؟ حالا مدیریت رو قبل از اینکه توضیح بخوایم بدیم، مدیریت برای کی؟ یک سیستم اجتماعی قرار مدیریت کنیم. بنابراین ما قبل از مدیریت لازمه که خود سازمان رو تعریف کنیم. سازمان میگه تو تعریف، یکی از اصلی ترین تعاریف که مال آقای رابینزه، میگه پدیده اجتماعی هست که دیگه اصلا دیگه نیاز به توضیح نداره. ما یه ساعت گذشته رو فقط داشتیم میگفتیم سازمان یک سیستم اجتماعی باز هستش، درست شد. پدیده اجتماعی که به صورت آگاهانه هماهنگ شده، به صورت آگاهانه هماهنگ شده یعنی همون مدیریت، یعنی همونی که کنار همدیگه هستن، هدف مشترک دارن، هماهنگ شده کاراشون با هم دیگه، به سوی یک هدف میرن، کارا رو تقسیم بندی کردن، تخصصی کردن. این هماهنگی چون آگاهانه است یعنی مدیریت. شانسی کنار هم اتفاق نیفتاده، چند نفر کنار هم بیان امروز شانسی 3-4 نفر وارد یه ساختمونی بشن و به صورت شانسی کارایی انجام بدن، یه دفعه به صورت شانسی یک محصولی تولید بشه، شانسی هم یه چند نفر بیان بخرن، اصلا چیزی معنا نداره. بنابراین وقتی از ورودی تا خروجیش آگاهانه و مدیریت شده اتفاق میفته، اون بحث سازمان و مدیریت هستش. مرز نسبتاً مشخصی داره، مرز مشخصی نداره، نسبتاً مشخص. یعنی چی؟ یعنی الان سازمان شما مرزش کجاست؟ چارچوب ساختمونتونه؟ مشتریاتون هست؟ بازارهایی که دارید میفروشید داخل خارج؟ شهرهای مختلفه؟ میزان فروشی که دارید، مثلا اندیوزرتونه که تا خانومهای خانه‌دار هست، اونا هم مرز سازمانتونه، یا مثلا عمده فروش، مرز چجوری تعریف میشه؟ کیا درون سازمانتون حساب میشن؟ مرز داخل، محیط داخل، کیا خارج سازمانتون حساب میشن؟ مرز یک تعریفی داره، یکی از راحت ترین تعریفش اینه: ما به عنوان کسب و کار در محیط اثر میذاریم و از محیط اثر میگیریم. چرا بر محیط اثر میذاریم از محیط اثر میگیریم؟ چون سیستم بازیم. سیستم باز گفتیم سیستمیه که با محیط تعامل داره. آفر. حالا که ما با محیط تعامل داریم، بر محیط اثر میذاریم، جنسی میفروشیم، قیمتی داریم، نظری داریم، چیزی تولید میکنیم، بازاریابی میکنیم، پیام و غیره، از محیط هم اثر میگیریم. مشتری میاد خریدی میکنه، قوانین دولت میاد، مواد اولیه میاد، رقابت میاد، درست شد. حالا یه جاهایی ما بیشتر میتونیم اثر بذاریم تا اینکه اثر بپذیریم. یعنی قدرت ما برای اثرگذاری بیشتر از اثرپذیریه. اونجا میشه مرز داخلی، محیط داخلی. یه جاهایی ما بیشتر اثر میپذیریم، کمتر میتونیم اثری بذاریم، اونجا میشه محیط خارجی. مثال میزنم، شما مثلا یه کارمندتون اگر یه اشتباهی بکنه، میتونید توبیخش کنید، صحبت کنید، اخراج کنید، جریمه کنید یا هر چیزی. شما این قدرت رو دارید، درست شد؟ اثرپذیری شما خیلی زیاده، این محیط داخلی شما هست. اما یه دفعه قیمت ارز 3 برابر میشه، شما چقدر میتونید اثر بذارید؟ هیچی. اثرپذیرید شما اگر واردات میکنید، اگر صادرات میکنید، اگر مواد اولیه تهیه میکنید، همه اینا شما تحت این جریانات قرار میده. یا مثلا قوانین جدید یه دفعه میاد، یه دفعه مثلا میگن درگاه‌های اینترنتی رو ببندید، صیانت کن. بنابراین این میشه محیط خارجی، جایی که اثرگذاری کمتره، اثرپذیری بیشتره. حالا خب ما تو محیطی هستیم که شرایطی هستیم که پیچیدگی‌های محیط متأسفانه خوشبختانه خیلی زیاده، تلاطم‌ها زیاده. در البته کشورهای باثبات با اقتصاد باز، ثبات اقتصادی وجود داره، تلاطم‌ها از جنس فناوری هستش. یعنی چی؟ یعنی فردا که بیدار میشن نمیگن ارزش ارزمون 1/5 شده، 1/4 شده، یه دفعه یه جای تحریممون کرده. میدونن شرایط چی میخواد باشه و داره میره جلو. اما تلاطم فناوری است، هر روز یک تکنولوژی جدید، هر روز یه پیشرفت، هر روز، و این باعث میشه که بازار رو به جلو حرکت کنه. اما تو ایران ما شما هر به عنوان کسب و کار نمیدونید واقعا فردا چه اتفاقی میخواد بیفته. مواد اولیه میخواد 3 برابر بشه، 2 برابر بشه، نباشه اصلا. بعد شما نمیدونید موادی که الان دستتون دارید بفروشید، نفروشید، نمیدونم به چه قیمتی بفروشید. در نتیجه چیکار میکنید؟ استوب میکنید. شرایط رکود اقتصادی، بعد شرایط بحران اقتصادی اتفاق میفته، همه میرن تو لاک دفاعی، همه سعی میکنن همون سرمایه خودشون رو، چندرغازی که دارن از کسب و کار بکشن بیرون، بریزن توی بازارهای سرمایه یا کالاهای با دوام که نسبت به تورم قیمتش خودشو حفظ میکنه، میشه طلا، سکه، داستانا. و بنابراین نقدینگی از جریان و چرخ کسب و کار خارج میشه. پس این تلاطم میبینید میتونه خانمان برانداز باشه، اما اون تلاطم و پیچیدگی که ثبات اقتصادی و پایه ها ثابت است، رو داره تلاطم اتفاق میفته، موج روی آبه، میبینید که باعث اتفاقا پیشرفت و حیات و زندگی میتونه باشه. بحث بعدی از ویژگی های سازمان رو داریم میگیم. گفتیم پدیده اجتماعی آگاهانه هماهنگ شده، مرز مشخصی، نسبتاً مشخصی داره، برای تحقق هدفی یا اهدافی داره کار میکنه. خب بله دیگه، یک سازمان مثلا تولید صنعتی با یک سازمان خدماتی متفاوت اهدافش، بنابراین تمام رفتارهاش متفاوته. بر اساس یک سلسله مبانی دائمی داره فعالیت میکنه. حالا این میتونه ارزشهاش باشه، روشهای کارش باشه، تکنولوژی های مختلفش باشه و غیره، یه چارچوبی داره و داره بر اون اساس کار میکنه. پس این شد تعریف سازمان. یعنی سازمان یا ارگانیزیشن یک ابزار خودش که یک مجموعه ای از انسان ها رو به یه سری از اهداف برسونه. حالا مدیریت چی کار میکنه؟ مدیریت داره سازمان رو هدایت میکنه دیگه، مدیریت میکنه و میبره جلو. ما میخواییم الان تعریف مدیریت رو بگیم. دوباره من باید این مقدمه رو براتون بگم. همه اینها لازمه که ما وقتی به مدیریت استراتژیک میرسیم یه دفعه وسط اقیانوس رها نشیم با کلی موج و اصطلاح و دیتای جدید. یواش یواش داریم آبتنی میکنیم، آماده میشیم برای اون مسائل. مدیریت چیه؟ تعریف مدیریت اینه که فرایند بکارگیری کارا و اثر بخش منابع مادی انسانی. منابع یک کسب و کار یا مشهودن یا نامشهودن، یا پول مادیه یا زمین مادیه ساختمونه، یا انسانی هست، مهارت پرسنلش هست، قوت پرسنلش هست. حالا اینا رو ما به کار میگیریم منابع رو تا یک خروجی داشته باشیم دیگه. کارا و اثر بخش چه معنایی داره؟ تعاریف اینا رو میدونید؟ چه چیزی رو ما بهش میگیم کارا، چه چیزی میگیم اثر بخش؟ ببینید، تعریف کارایی در مدیریت نسبت خروجی به ورودیه. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی مثلا 10 واحد وارد میکنیم 20 واحد میگیریم. این کارایی یه کاراییمون مثلا فرض کنید 2ه، خروجی که 20ه، روی ورودی که 10ه، کارایی میشه 2. درست شد؟ حالا اگر ما ورودیمون ثابت باشه، خروجیمون افزایش پیدا کنه. یعنی همون 10 رو وارد میکنیم، الان 30 خارج میکنیم، کارایی شده 3، افزایش پیدا کرده کارایی. پس یعنی نسبت ورودی و خروجی. یعنی شما مثلا با یه تن مواد خام اولیه چند تا قطعه خروجی پلاستیک خارج میکنید، این میشه کارایی. حالا یه زمان هم هست ما همون 20 خروجیه، ولی به جای 10 ورودی 7 تا وارد میکنیم، 6 تا وارد، بازم کارایی افزایش پیدا میکنه. مخرج کسب کوچیک شده دیگه، 20 روی مثلا 5 میشه به جای روی 10. مثالش مثل اتومبیل، میگن سری 10 تا میسوزونه. حالا ماشینی که سری 5 تا میسوزونه یعنی چی؟ یعنی ماشین کاراتریه، با ورودی بنزین کمتر مسافت بیشتری میره، یا مسافت ثابتی میره، با ورودی بنزین برابر، یعنی 10 لیتر مسافت بیشتری میره. یه ماشین 100 کیلومتر میره، یه ماشین 200 کیلومتر میره. پس کارایی رو تعریفش رو متوجه شدیم. اثر بخشی میزان دستیابی به اهداف کسب و کاره، یعنی من چقدر به هدفم دست پیدا کردم. یعنی گفتم مثلا هدف فروش کسب و کار من این ماه 5 میلیارد تومنه، 3 میلیارد تومان فروختم، 60% اثر بخشی داشتم. میزان دستیابی به هدف، من میخواستم با اون ماشینی که 105 میسوزونه و کاراییش 2 برابر ماشین قبلیه، از تهران برم مشهد، وسط راه انقدر سرعتم زیاد بوده تصادف میکنم، ماشین میره تعمیرگاه، اثر بخشی من اینجا 0، نرسیدم به مبدأ، به مقصد. صفر اثر بخشی من. اما کارایی ماشین چقدر بوده؟
بالا
بوده، بالا سرعت زیادی داشته یا هر مسئله. پس برای مدیریت ما هم باید نگاه کارایی داشته باشیم هم نگاه اثر بخشی. حالا کارا و اثر بخش از منابع دیگه، یعنی اینکه مثلا با 10 نفر آدم من بتونم کارای بیشتری انجام بدم یا همون کارا رو با 8 نفر آدم انجام بدم، این میشه کارایی. اثر بخشی یعنی با این آدمایی که دارم به جای مثلا یه محصول داغون معمولی یه محصول عالی تولید کنم و رضایت مثلا مشتری رو کسب کنم یا قسمتی از بازار رو از آن خودم بکنم. یه نظام ارزشی پذیرفته شده جامعه. یعنی فرض کنید مثلا الان یه سازمانیه مواد مخدر میفروشه لابلا این پارک ها و اینا به مردم، خیلی هم اتفاقا کار رو اثر بخشه، فرض کنید خیلی هم جنس ناب میده دست مردم، یعنی اثر بخش اثر بخش. اما یا با اصول ارزشی جامعه پذیرفته شده است یا نه، محیط تردش میکنه. پس این ما به عنوان مدیریت یا سازمان اینو تعریف نمیکنیم ازش. حالا 5 تا اصل مدیریت داره که تو این خط بعدی هست، یعنی اون کارایی و اثر بخشی و منابع و نظام ارزشی همه و همه طبق اصول برنامه ریزی اولیش، سازماندهی دومیش، بسیج منابع و امکانات سومی، هدایت چهارمی، کنترل و نظارت پنجمی. با این 5 تا اصل مدیریت کار میکنه که به اهداف خودش برسه. حالا برنامه ریزی یعنی چی؟ یعنی ما یه سری 2 تا 4 تا میکنیم، منابع رو میدونیم، مراحل و فرایند رو تعریف میکنیم که از این مرحله مرحله بعد گام بعدی چیه تا به هدف برسیم. این میشه برنامه ریزی. سازماندهی یعنی چی؟ یعنی افراد و کارها رو مرتب میکنیم کنار هم. شما بازاریابی بلدی برو اینجاست، شما مثلا مارکتینگ، شما فروش بلدی برو اونجا، حسابداری کار مالی بلدی بیا اینجا، کنار هم جمع میکنه منابع رو و بعد بسیج منابع و امکانات، یعنی استخدام میکنه آدمای درست رو، نمیدونم جنس خوب، مواد اولیه مرغوب، لایسنس های درست و حسابی، اجازه قانونی، همه اینا رو جمع و جور میکنه، هر منبعی که وجود داره اینا رو حالا هدایت میکنه و به سمت هدفی میبره و بعد کنترل میکنه که کاراشون رو خوب انجام بده، ارزیابی میکنه، تشویق میکنه، توبیخ میکنه و داستان اینجور. این شد یکی از اصولی ترین تعریف مدیریت. حالا یه سری ویژگی ها تعریف دیگه هم داره که خیلی سریع من ازش رد میشم. یه فرایند اجتماعی که دیگه بارها گفتیم، مدیریت با آدما سر و کار داره دیگه. شما در پنجره و میسندلی که مدیریت نمیکنید، انسانها رو مدیریت میکنید. بنابراین فرایند اجتماعی و فرایند اجتماعی است، شما باز آدمه کار نداری، با نقش کار داری. تفاوت آدم با نقش چیه؟ یه آدم میتونه چند تا نقش داشته باشه، وظیفه است، وظیفه که انجام میده، اما میتونی چند نقش داشته باشی. نقش پسر داشته باشی، نقش پدر داشته باشی، نقش همسر داشته باشی، نقش مثلا کارمند بانک رو داشته باشی، نقش کارآفرین رو داشته باشی، نقش یک رفیق رو داشته باشی، نقش یک راننده رو تو خیابون داشته باشی، وظایفی که داری انجام میدی، راننده خوب یا هر چیز دیگه، نقش مثلا ماسک میزنی، یک شهروند خوب رو داری ایفا میکنی، وظایفی که تعریف شده رو داری ایجاد. پس یک آدم میتونه نقش‌های مختلفی داشته باشه. حالا مدیریت با آدما کار داره؟ نه، با نقش‌هایی که اون آدما بازی میکنن کار داره. یعنی شما اگر یه آدم میاری به عنوان مثلا مدیر یا به عنوان بازاریاب یا به عنوان مثلا مدیر مالی یا حسابدار یا هر چیزی، به اون آدمه زیاد کار نداری، چیه؟ به اون کاری که انجام میده مدیریت میکنی، اون کاره رو مدیریت میکنی. حالا اینا خیلی نزدیک به همن، ارتباطات دارن، هم پوچانی دارن، ولی نگاه اول اونه. مدیریت عام و جهان شموله، یعنی یه سری اصولی داره که هر جایی میتونه تقریبا ازش استفاده بشه. تو کارخونه تویتا هم ازش استفاده میشه، تو کارخونه ایران خودرو هم ازش استفاده میشه. حالا هر جایی یه جور خروجی داره به یه ترتیب هستش. دارای نیروهای انسجام دهنده و تلفیق کننده است. یعنی چی؟ ما گفتیم دیگه سیستم اجتماعی کسب و کار، هر کسی هدف خودشو داره، مدیریته که میاد این هدف رو یک پارچه میکنه، هدف افراد رو به هدف کسب و کار پیوند میزنه، میگه آه ما هدفمون با عنوان کسب و کار اینه که 5 میلیارد این ماه بفروشیم، درست شد؟ همه متوجه میشن و هدفشون رو، هدفهای شخصیشون رو منسجم میکنن با اون هدف اصلی. یکی نمیگه به من چی میخواد هر چی بفروشم، من میخوام این ما 5 میلیون خودم درآمد داشته باشم. حالا این 5 میلیون درآمد رو اصلا ممکنه برم میسندلی های کسب و کار برم بفروشم، کامپیوتراشو شبونه بدوزدم برم بفروشم، دیتای مشتری ها رو بردارم بفروشم. این که نمیشه. من اگر یه هدف درآمدی دارم، این هدف باید در راستای هدف کل کسب و کار باشه. میگم شما این کارا رو بکن، ما هم به هدفمون میرسیم، شما هم به هدفت میرسید. اصول اخلاقی میاد و مسائل دیگه. پس بنابراین انسجام میده اهداف آدمای مختلف رو به هدف کل کسب و کار پیوند میزنه. مدیریت هم علم هم هنره. علم چون یه چیزای اصولی داره که ما یاد میگیریم، یه بخش بزرگیش هم هنره که فقط یاد گرفتنه نیست، تجربه است، آزمون و خطا است، ما باید عمل کنیم بهش. بنابراین هنره. من اگه بیام تمام این چیزا رو به شما بگم، تمام صحبتایی که دارم، هر کدوم شما یه جور دارید برداشت میکنید و یه جورم میرید پیاده میکنید که رنگ و بوی خودتونو داره، اون هنر خودتونه. مثلا یه نفر میاد اصول نقاشی رو میگه، هر کسی یه جور نقاشی میکنه. یه نفر میاد تئوری موسیقی رو میگه، هر کسی یه جور یه آهنگی و مطابق با سلیقه خودش خلق میکنه که رنگ و بوی شخصیت خودش توی اون آهنگه هستش. بنابراین مدیریت هم همین حالت داره. یه سری اصول و علومی هست توضیح داده میشه، ما الان به عنوان مدیریت استراتژیک در خدمت شما هستیم، گفته میشه، اما هنر شماست که حالا با این اصول و چیزایی که یاد میگیرین چجوری کسب و کار رو هدایت کنید و جلو ببرید. و در نهایت یه تعریف دیگه، مدیریت اینه که تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود. ما همه منابعمون محدوده، که پولمون، زمانمون، منابع انسانیمون، ارتباطاتمون، اعتبارمون تو بازار یا هر مسئله، اینا محدوده. ولی خب خواسته های هر آدمی متاسفانه نامحدوده. مدیریت این منابع رو به بهترین و با اولویت ترین اون خواسته ها پیوند میزنه. حالا وارد مفاهیم استراتژی تازه میخوایم بشیم. یه فیلی که در یک اتاق تاریکیه و هیچکی نمیبینتش، هر کسی میره یه جاییشو دست میزنه. حالا مولوی هم این داستانو گفته، تو داستانای خارجی هم هستش. یکی به خرطومش دست میزنه میگه این مثلا تنابه، ماره. یکی به گوشش دست میزنه میگه این باد بزنه. یکی به پاش دست میزنه میگه ستونه. هر کسی یه برداشتی داره. چرا؟ چون کل موضوع رو نمیبینه، همون اطلاعات محدودی که داره. میگه فیل اینه، فیل مثلا آجش دست میزنه میگه شمشیره، فیل برای اون آدم شمشیره. استراتژی هم برای ما همین داستانو داره. هر کسی از زند خودش یار ما میشه، یار استراتژی میشه، و هر کسی یه جور استراتژی رو تعریف میکنه. خیلی شاید بگیم معنای واحدی نداره. من الان میخوام بهترین معانی اون رو برای شما بگم تا کلیتی رو از موضوع ما متوجه بشیم. اول از همه این که سابقه استراتژی رو ما باید بدونیم. این آقایی که عکسش اینجاست به سانتزو معروفه یا سانزو، یه جنرال ارتش چین بوده که حدوداً 400-500 سال قبل از میلاد زندگی میکرده و خب خیلی جنگای زیاد و مهمی رو برده و اولین کتاب نظامی و استراتژی رو در دنیا اصلا از حرفای ایشون جمع آوری شده، بزرگترین و اولین استراتژیست بوده. معنای استراتژی رو از لابلای کلام ایشون اینطوری میشه برداشت کرد: چطوری با منابع یا نیروهای کمتر در شرایط بد بتونیم جنگ رو پیروز بشیم. این چیزی بوده که معنای نظامی داره دیگه. استراتژی هم از علوم نظامی وارد شده به علوم مدیریت مثل خیلی از چیزهای دیگه. بنابراین یک جنرال جنگی استراتژی میگه چطوری من با نیروهایی که مثلا یک دهم دشمنن و تازه اونا حمله کردن یا منابع زیادی دارن، سلاحهای بهتری دارن، من چی کار کنم که بتونم اینا رو شکست بدم. یه سری حیله، یه سری برنامه میچینه. مثلا میگه یه جایی بهشون حمله میکنیم، نمیدونم میریم توی یک سرزمینی که مثلا شیب داره، غافلگیرشون میکنیم، پیشبینی آب و هوا میکنیم، کی بارون میاد، مثلا زمین اوضاعش خراب میشه، بعد تو زمین که گیر کردن ما بهشون تیراندازی میکنیم، یا مثلا اگر فیل سواره، فیل میتونه نیروی نظامی ما رو نابود کنه، ما شتر برمیداریم و پشت شتر رو آتیش میزنیم و فیل از آتیش و شتر میترسه، شترها رو روانه میکنیم به سمت فیلای دشمن و فیلای دشمن فرار میکنن، برمیگردن عقب، کل سپاه دشمن رو نابود. یعنی حتی منابع دشمن رو علیه خودش استفاده. اینا میشه همه استراتژی، تعریف استراتژی. از کلیتش اینه که ما چطوری با این منابع کمی به یه هدفی برسیم. این در علوم نظامی بوده. خب استراتژی واژه خودش واژه یونانیه از استراتگوس. خب گفتیم مفهومش مال این آقای چینی سانتزو بوده، یک کتاب معروفی هم داره به نام هنر جنگ یا هنر جنگیدن، تو ایران هم ده ها ترجمه ازش شده. کلید واژه است، جمله است، مثلا یه دفعه یک صفحه یک جمله است توی کادر برده، و خودت را بشناس، دشمنت را بشناس تا پیروز شوی، همین چیز جملات اینطوریه، بیشتر یه سری توضیحات داره، ولی در عین سادگی میبینید که اصلی ترین استراتژی است و همین امروز هم اونا تو زندگی و کسب و کار بسیار بسیار کاربرد داره. بعد حالا خود لغت استراتژی گفتم از استراتگوس که یک لغت یونانی هست به معنای جنرال ارتش گرفته شده و اومده، و کلن تا زمان جنگ جهانی دوم مثلا این لغت کلن در ادبیات نظامی بوده، بعد از جنگ جهانی دوم یواش یواش میاد و توی فضای مدیریت و کسب و کار قرار میگیره. تعریفی که از استراتژی ما میتونیم یکی از مفاهیمش رو داشته باشیم اینه که صرف منابع محدود بر موضوعات غیر اصلی و غیر مهم میشه واگذاری میدان رقابت به رقیبی که اون چیکار کرده، منابع محدودش رو بر موضوعات اصلی متمرکز کرده. بنابراین ماهیت استراتژی یعنی چی؟ یعنی ما تشخیص بدیم فرصت‌های اصلی چیا هستن و تمام منابعمون رو اون فرصت‌ها متمرکز کنیم تا بیشترین نتیجه رو بگیریم. فرض کنید یک کسی در یک بیابون گیر میکنه یا در یک کوهستان برفی گیر میکنه، 10 مثلا سی سی بنزین ته ماشینش مونده، 2 کبریت نمزده هم داره، اگه هم آتیش روشن نکنه میمیرشم. بنابراین حالا ممکنه بگه با این کبریت حالا من یه سیگاری بکشم حالی بکنیم فعلا فکرم بیاد سر جاش بعد ببینم چه خاکی میخوام، نه دیگه تموم شد یخ میزنشم. باید بتونه یه کاری بکنه، اون منابع محدودش رو باید صرف اصلی ترین کار ممکن در لحظه بکنه. این میشه استراتژی. حالا راه‌های زیادی وجود داره دیگه، هدف‌های زیادی وجود داره، پیشنهادهای زیادی هم وجود داره. این آقای کریستیان بوبن یک نویسنده فرانسوی 60-70 تا کتاب نوشته، تو ایران هم خوب خیلیش ترجمه شده. یه جمله خیلی معروفی داره، میگه ما تعداد بله‌های محدودی در زندگی داریم که باید از اونها با تعداد بیشماری نه محافظت کنیم. دقیقاً تعریف استراتژی هست. یعنی شما یه سری اهداف محدودی تو کسب و کار داری، باید به اونا متمرکز باشی. استراتژی به همون اندازه که میگه ما چه کاری باید انجام بدیم، به همون اندازه هم میگه ما چه کاری نباید انجام بدیم. همون داستان شب زنده موندن است، داره میگه آتیش روشن کن، داره به همون اندازه میگه سیگارم نکش، نه هم کبریتت هم مثلا الکی باش باز نکن یا نم نزنه یا خراب نشه، بنزینت مثلا ته نکشه، مطمئن باش میتونی یه کاری رو انجام بدی. بنابراین ما یه هدف داریم دیگه، درسته؟ به این هدف از راه‌های بسیار متعدد میتونیم برسیم. راه‌های رسیدن به خدا به تعداد مردمه، خب؟ ولی بهترین راه رو باید پیدا کنیم، اون میشه استراتژی. هدف شما اینه که این ماه 5 میلیارد فروش داشته باشید. خب اینو میتونید از طریق شرکتتون انجام بدید، از طریق فروش محصولات انجام بدید، از طریق مثلا تخریب رقبا انجام بدید، از طریق قاچاق آدم انجام بدید، برید کلیه کبد مردم رو بفروشید، خونه بفروشید، کلاهبرداری کنید، خدماتی هزار جور راه تا شما 5 میلیارد این ماه بفروشید. ولی هدفتون وقتی از طریق کسب و کارتون و کسب و کار سیستمی نظام ارزشی داره، از طریق فروش رقابت سالم و غیره، میشه مثلا 10 تا کار، 2 تا مشتری جدید پیدا کنید، نمیدونم خدمات دیگه. استراتژی بهترین راه رسیدن به هدفه. هر راهی ممکنه به هدف برسه. من اگر تهران بخوام برم مشهد، پیاده میتونم برم، سوار هواپیما میتونم بشم، قطار، ماشین، با دوست و آشنا برم، نمیدونم برم تبریز بذارم اونجا، بیام همدان برم دور ایران بزنم برم مشهد، یا مستقیم از جاده مثلا سمنان برم یا از جاده شمال برم، هم میتونم برم دور دنیا رو بزنم از اون ور وارد مشهد بشم. دقیقا بسته به هدف ما و به این ترتیب بهترین راه ما انتخاب کنم. هدف من اگر مثلا تفریح هست، ممکنه بگم که از جاده شمال میرم، یا اصلا قطار میشم یه کوپه دروازه میگیرم دراز میکشم میرم مشهد تفریح میکنم. استراتژی بهترین راهه رسیدن به هدف، اما متناسب با خود هدف. هدف چی است؟ سفر کاری دارم، حالا مثلا ممکن با ماشین از جاده شمال برم، مثلا جواب نده، من باید مثلا فردا صبح اونجا باشم و یه کار مهم انجام بدم، یه قرارداد مهمی رو ببندم، یه سمیناری رو شرکت کنم. بنابراین استراتژی به نسبت هدفی که تعریف میشه به خودی خودش ارزشی نداره، راهی هستش که ما رو بهتر به هدف میرسونه. منظور از بهتر یعنی چی؟ یعنی منابع کمتری میده، سریعتر ما با قطعیت بیشتر ما رو به هدفمون میرسونه. استراتژی چی نیست؟ آرزو نیست، کلیگویی نیست، فقط بحث مالی نیست، کپی برداری از دیگران نیست، بی نتیجه نیست. یعنی چی؟ استراتژی ما اینه که محصولات خوبی به بازار بدیم و مشتری، هدفمون اینه که رضایت داشته باشه. اینا یه استراتژی خوبیه؟ اصلا استراتژی نیست. من آفرین یعنی چی؟ محصول خوب چیه؟ رضایت مشتری چیه؟ و تعریف کنی. این کلیگوییه، این مبهمه، این آرزوه. استراتژی من اینه که مثلا بتونم فروشمو ماهی 50% افزایش بدم، ماهی 200% فروشمو افزایش بدم. و این اصلا استراتژیه؟ نه. چجوری؟ از چه طریقی؟ بنابراین دقیق باید باشه، کپی شده نیست. اپل مثلا نمیدونم هر دفعه یه محصول میده، از دو روز قبل مردم دم در مغازه‌هاش جمع میشن و میخوابن که اولین نفری باشن. استراتژی منم برای مثلا سایپا اینه که پیش فروش بذار کپی کن. واقعا یعنی چی؟ این از اون بدبختیه، اون یه قشر دیگه‌ای دارن این کارا انجام میدن. کپی شده جواب نمیده. استراتژی باید ناب باشه و برای همون کسب و کار و همون فضا بخواد شکل بگیر. بی نتیجه یعنی این که ما حرفای قشنگ میزنیم، استراتژیمون تعالی سازمانی و دستیابی به نمیدونم بهترین جایگاه در منطقه و اقتصاد اول جهان و این حرفا، خزعبلات همه تمام شد، بی نتیجه است. یه سری مفاهیم رو من آوردم، تعریف استراتژی نیستا، هر کدوم بخشی از اون فیل است که میخوایم اینا کنار هم قرار بدیم، هر کدوم رو یه نگاهی بندازیم، اون کلیت فیله یکم برامون روشن بشه. یکی داره میگه استراتژی داره میگه که مقصد کجاست و رسیدن بهش چطوره. یعنی استراتژی هم راجع به مقصد داره صحبت میکنه، هم راه رسیدن بهش. درست شد؟ یکی دیگه میگه استراتژی راه بلند مدت موفقیت. خیلی کلمات ساده و بدیهی به نظر میاد، ولی تک تک اینا میتونه کلی داستان پشتش باشه. موفقیت برای یک کسب و کار یعنی چی؟ برای یک کسب و کار خلق ارزش هست و خلق مزیت رقابتی هست. یعنی یه چیزی که من داشته باشم دیگران نداشته باشن. حالا مزیت رقابتی جلوتر ما بهش میرسیم، زیاد صحبت میکنم راجبش. بنابراین راه استراتژی از جنس راهه، یک مسیریه که قدم به قدم ما رو به اون موفقیت بلند مدت، یعنی مزیت رقابتی بلند مدت رو کمک میکنه بهش دست پیدا کنیم. این میشه تعریف استراتژی. استراتژی هم قصد هم نیت. intended استراتژی بهش میگن، نیت شده. استراتژی هم آرمان هم هدف بلند مدت. یعنی ببینید یکی داره میگه راهه، یکی میگه اصلا قصده، نیته، یکی میگه آرمانه، هدف بلند مدت. هر کی داره یه چیزی میگه. یکی میگه وسیله و ابزاره برای ایجاد ارزش. یعنی چیزی که ارزش ایجاد نکنه استراتژی نیست، حتی اگه خیلی هم عالی باشه به ظاهر، حتی اگه یه کارایی هم بکنه، اما ارزش اگر ایجاد نکنه استراتژی نیست. ارزش چیه؟ ارزش اون رضایتی که مشتری ما کسب کرده یا هدف ما هستش. ارزش یک سازمان خصوصی در مثلا کسب رضایت مشتریه. ارزش یک سازمان دولتی کم از نتر باشه یا کارهای بیشتری را بندازه. ارزش یک تیم فوتبال بردنه، بنابراین مثلا یه استراتژیشون اینه که یک بازیکنی رو بخرن، استراتژیشون یه ترکیب خاصی رو بچینن، یه ابزاری رو ایجاد کنن، مثلا یه ورزشگاه بهتری داشته باشن که تماشاگر بیشتری بیاد، پول بیشتری داشته باشه، این پول بیشتر کمک کنه تبلیغات بیشتر و بازیکن بهتر و جام قهرمانی بیشتر و همینطوری ادامه. پس ابزاره، یه داستان دیگه، یه تعریف دیگه استراتژی. استراتژی منجر به مزیت رقابتی میشه، همونطور که گفتم، یعنی کمک میکنه شما یه امتیازایی داشته باشید که رقباتون نداشته باشن و نتونن هم کپی کنن ازتون. استراتژی نقشه بازی برای مدیریت برای پیدا کردن جایگاه در بازاره. یعنی هدف ما از داشتن استراتژی و تمایز در نهایت اینه که یک جایگاهی تو بازار داشته باشیم، موقعیت یابی، پوزیشن بهش میگن. احسن یک جایگاه ممکنه جایگاه یک برند خاص باشه، نیش مارکت خاصی رو بگیریم، یا مثلا رهبری کل بازار رو بگیریم، یا مثلا برای قشر کم درآمد کل بازار رو بگیریم. احسن ذهن مخاطب رو بخوام تسخیر کنیم، همه چیز میتونه این پوزیشن باشه، فیزیکی، فضایی، ذهنی و مادی. بنابراین چیزی که ما رو به یک جایگاه در بازار میرسونه اسمش استراتژی است. استراتژی تصمیمه. تصمیم چه ویژگی داره؟ آفرین. انتخاب میکنید و به معنای اینه که اونای دیگر رو رد میکنید. استراتژی هم همینه. وقتی ما به یک استراتژی میرسیم به معنای اینه که اونای دیگر رو فعلا گذاشتیم کنار، داریم اینو میبریم جلو. پیوند سازمان با محیط اطرافش رو حاصل میکنه. ما 2 ساعت داشتیم راجع به چی صحبت میکردیم؟ که کسب و کار یک سیستم اجتماعی هست. سیستم اجتماعی یک سیستم بازه. سیستم باز با محیط اطرافش تعامل داره، داده داره، ورودی داره، خروجی داره، آنتروپی منفی داره و غیره. استراتژی چیزیه که باعث میشه کسب و کار با محیط اطرافش پیوند بخوره و پیوند معنادار بخوره، بنابراین بتونه بقا داشته باشه و رو به جلو حرکت بکنه. و استراتژی باعث میشه ما اقدامات متمایز کننده کنیم. ما گفتیم هدف ما در کسب و کار اینه که تمایز داشته باشیم، مزیت رقابتی داشته باشیم. استراتژی هم گفتیم از جنس راه دیگه، یعنی قدم به قدم ما رو اون هدف میرسونه. بنابراین یعنی اقدامات متمایز کننده. استراتژی چیزیه که باعث تمایز میشه، اقدامات متمایز کننده. استراتژی ناشی از محدودیت منابع و میزان رقابت و محیط رقابتی است. یعنی چی؟ یعنی ما اگه تمام منابع دنیا رو داشته باشیم و هر کاری دلمون بخواد انجام بدیم بتونیم انجام بدیم، اصلا لازم استراتژی داشته باشیم؟ نه. استراتژی اگه ما رقیبی نداشته باشیم، تمام بازار مار ما باشه، اصلا لازم استراتژی داشته باشیم؟ نه. شرکت خودروسازی ما چیکار دارن میکنن؟ به بچه‌م بدی میتونه این کارا رو انجام بده، ولی دارن این کارو میکنن با تمامی که تمام بازار در اختیارشونه، تمام حمایت‌های دولتی و سوبسید و نمیدونم یارانه و همه چی دارن، در تولید پراید هم مونده، همون هم اقتصادی نیست، حسابداری داره تولید میکنه، یه چیزی مثبت داره میشه، قیمت زمینش میره بالا، قیمت آهنالاتش میره بالا، وگرنه همین ماشینی که داره تولید میکنه این زیان انباشته داره این کارخونه و ورشکسته. باز همین هم نمیتونه در شرایطی که نمود رقیبی وجود داره، همه مردم هم صف میکشن، یه سال هم تو نوبت میخوان بمونن، باز همچین داستانی زیانده هست. یه شاهکاره، یعنی واقعا یه آدم در این شرایط یا یه مجموعه تو این شرایط بتونه زهرده باشه. بعد ببینید شرکت های بزرگ خودروسازی با همه دنیا رقابت میکنن، به همه بازارهای مختلف دنیا سرک میکشن، تازه هزینه تحقیق و توسعه دارن. اینا که فقط یه چیزی دارن مونتاژ میکنن، کپی پیست میکنن، بقیه دارن مرزهای علم و دانش و فناوری رو جلو میبرن، هزاران آزمون، خطا، هزینه برای علم، تحقیقات و دانشگاهی انجام میدن، با این وجود سودده هم. ولی ما در یک بازار انحصاری محدود تک که فقط خودمونیم تو همین بازار ورشکست. خیلی جالبه. این یعنی چی؟ نداشتن استراتژی و نداشتن ارتباط درست با محیط بیرون. یک چیز از این کلاس اگه بخواد یادتون باشه همین خواهد بود. سیستم بسته آنتروپی داره. اگر میخواید نابود نشید، تعاملاتتون رو سازنده باید داشته باشید. در تعاریف کارآفرینی داره میاد، کارآفرینان افرادی هستن که در شبکه ها قرار میگیرن و فرصت ها رو از طریق شبکه ها کشف میکنن. شبکه میشه دوستان، اطرافیان، همکاران، بازار، مشتریان، رقبا، هر چیزی. من با دوستم ارتباط دارم، یه خبری به من میده، یه جرقه تو ذهن من میخوره، میگم این عجب فرصت نابیه. اگه من این ارتباطو با این دوستم نداشتم یا در اون صنعت آشنا نداشتم چطوری میتونستم ورود کنم؟ نمیتونستم. پس ارتباطات شبکه‌ای من باعث شده دیگه. مدیریت هم همینه، کسب و کار هم همینه. هرچه تعامل بهتری داشته باشیم با محیط اطراف، میتونیم استراتژی‌های بهتری خلق کنیم و ثبات و بقای خودمون رو حفظ کنیم. اینجا براتون گفتم ناشی از محدودیت منابع و محیط رقابتیه. برگردیم به همون مثال آقای سانتزو، چطوری با ارتش کوچکتر، یعنی چی؟ یعنی منابع کمتر هستن، بتونیم بر رقیب پیروز بشیم یا محیط رقابتی دشمن. این ذات استراتژی و جوهره استراتژی همینه. حالا محیط رقابتی میتونه یعنی رقیب کسب و کاری باشه یا هر مسئله دیگه. پیوند قوت‌ها و ضعف‌های سازمان با فرصت‌ها و تهدیدهای محیط. قوت و ضعف مال منه، من یا قوی‌ام یا ضعیف‌ام، یا در یک حوزه توانایی دارم قدرت دارم، یا در خیلی از چیزا توانایی ندارم ضعیف‌ام. پس قوت و ضعف اصطلاحاً از الان به بعد ما بهش میگیم عوامل درونی. در آینده خیلی باش کار داریم. عوامل درونی یعنی کنترلش دست خودم، مال خودم. من اگه منابع انسی مثلا ضعف حسابداری دارم، همه حسابام دوچار مشکله، میرم یک حسابدار خبره استخدام میکنم، راستوریس میکنه کارم. این قوت ضعف، ضعفم حسابداریمه، حالا میشه قوتم حسابداری، درست شد؟ فرصت و تهدید مال کجاست؟ محیط بیرون که ما روش اثری نداریم. کارآفرینی وقتی میگن شناسایی فرصت هاست یعنی چی؟ یعنی داره محیط بازار و محیط بیرون رو رصد میکنه. منافع بالقوه که هنوز تبدیل به مزیت نشده، فرصت منفعت بالقوه است. کارآفرین میره یه کاری روش انجام میده، میشه بالفعل، میشه مزیت. پس فرصت و تهدید، تهدید هم چیزایی که الان نیست ولی میتونه پیش بیاد و بسیار خطرناک باشه. مثلا الان اگر مثلا شرکت شما در یک نقطه بسیار خوب تهران باشه، این قوت یا ضعف یا فرصت یا تهدید؟ بسیار احسن، یعنی منابع داره پس قوت. حالا فرض کنید این شرکت در تهرانه دیگه، زلزله تهران هم همه شنیدیم دیگه، یک زلزله احتمالی میخواد بیاد، بزرگترین نمیدونم فاجعه تاریخ بشریت به شوهر داستان ها، 30-40 سال هم تأخیر داره و این مسئله. حالا زلزله تهران بیاد و نیادشو کار ندارم، مفهوم زلزله تهران، اتفاق زلزله تهران ممکنه بیاد ممکنه نیاد، این رخ داد، این احتمال چی میشه؟ احسنت، مال محیط. مرسی از شما. مال محیط بیرونه، من روش کنترلی ندارم، ممکنه باشه ممکنه نباشه، اگر اتفاق بیفته میتونه اثرات بد بذاره. کرونا برای کسب و کارها تهدید، برای خیلی هم توی مملکت فرصت بود. بنابراین این تهدید و فرصت بستگی به جایگاهی که ما واستادیم تعریف میشه یه جورایی. بنابراین استراتژی چیزیه که قوت من رو به فرصت بیرون پیوند میزنه. من شرکتم در جای بسیار خوبی هست، منابع مالی بسیار خوبی دارم، وارد یک بازاری میخوام بشم که هیچ کس درش ورود نکرده و یک فرصت‌های خیلی خوبی تو محیط در ارتباطش هست. من قوت خودم رو میریزم تو اون بازار، پول میریزم، آدم میریزم، ایده میریزم. این میشه یه استراتژی حداکثر. حداکثر اصطلاحا بهش میگن ترکیب قوت درونی و فرصت بیرونی. حالا من یه سری قوت‌ها دارم، یه سری تهدیداتم هست. استراتژی حداکثر حداقل در آینده اینا خیلی بیشتر بهش میاد. من یه سری ضعف ها دارم، یه سری تهدیدات هم هست، این یه خطرناک ترین اتفاق ممکنه. یک استراتژی حداقل حداقل تدافعی من باید بچینم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من هم بدهکارم، هم ترازم منفیه، هم مثلا یکی دو تا از پرسنلم هم رفتن، اینا همه درونیه دیگه، ضعفه. هم این که خبراش داره میاد مثلا کاری که من دارم تولید میکنم، مواد اولیهش ممکنه تحریم بشه و دیگه نیاد. این چیه؟ تهدید. یعنی من هم ضعیفم هم تهدید در شرف رخ دادنه. یک استراتژی حداقل حداقل من باید اینجا بسنجم تا بقا پیدا کنم. بنابراین حالا استراتژی یک تعهد به یک الگوی رفتاری هستش. یعنی مثلا یه تیم فوتبال اگه میگه ما مثلا دفاع میکنیم یا ما مثلا پرس میکنیم از نیمه زمین و بعد مثلا به دنبال ضد حمله هستیم، این استراتژی هست، یعنی دفاع میکنیم بعد ضد حمله میخوایم بکنیم. حالا اون وسط یه دفعه سه تا بازیکن برای خودشون نمیرن تو زمین حریف، را برن گپ بزنن، نمیدونم با دروازه‌بان صحبت کنن، یه دفعه مثلا خودش رو به تمارز بزنه پشت محوطه جریمه، خودشون یه دعوایی را درست بکنه. درست شد؟ به یک الگوی رفتاری همه متعهدن، همه منتظرن دفاع کنن، توپ حالا به صورت شانسی یا هر چیزی تصاحب بشه و بلافاصله یکی دو تا مهاجم فرار کنن، اینا توپو بریزن بالا. این میشه تعهد به یک الگو. این یکی از معانی استراتژی است. استراتژی کاری که میکنه باعث انسجام، استحکام و انطباق میشه. انسجام چیه؟ ارتباط اعضا داخلی. استحکام قدرت به همون سیستم و بدن و اینا رو در نظر بگیرید. انطباق چیه؟ با تغییر آدم خودش رو منطبق میکنه. تغییر کجا اتفاق میفته؟ تو محیط بیرون. یه خانوم 80 ساله با که قبلا مثلا با تلفن همگانی و بعد تلفن از این دایلاپ‌های شماره گیری بوده، الان خودش رو با گوشی هوشمند منطبق میکنه تا بتونه با نوش که مهاجرت کرده رفته مثلا کانادا ادامه تحصیل یا فرار کرده یا هر چیزی، تلفنی صحبت کنه، تصویری ببینتش، دلش وا بشه. با تغییرات تکنولوژی خودش رو منطبق کرده. استحکام و انسجام یعنی که منابع خودم رو من چجوری مدیریت میکنم تا از دستم نره، نابود نشه، پرسنلم کلاهبرداری نکنن، ورشکست نشم، محصول جدیدی که وارد بازار میکنم شکست نخوره، تمام پولم رو توی بازاری اگر میریزم که آگاهی ندارم دود نشه به رهبر. پس این میشه استحکام و انسجام. خودم رو حفظ میکنم در کنار این که با محیطم ارتباط دارم و خودم رو منطبق میکنم و رشد میدم و جلو میبرم. پس این میشه کاری که استراتژی انجام میده. استراتژی مفهومی ذهنی و انتزاعیه. شما یه نفر تا حالا استراتژی دیده چه شکلیه تو دنیا؟ کاملا ذهنیه این مفهوم. یعنی مشکل بودنش هم اینه. حتی یک استراتژی واحد هم که در یک شرکت میرسن ممکنه هر کسی یه جوری برداشت بکنه ازش، همون دروازه و گل به خودی و این حرف هاست. درست شد؟ استراتژی هم هنر هم علم، عین مدیریت که صحبت کردیم. یعنی ما میتونیم یک سری چیزها رو بشناسیم. مثلا من الان یه شمله ای بهتون گفتم، ترکیب قوت و فرصت میشه استراتژی حداکثر حداکثر. خب این یک راه علمیه. درست شد؟ من همیشه میتونم هر اتفاقی میفته سریعا ببینم قوت های من چی هست، یه لیست 10-20 دارم، سریعا هم فرصت های محیط و هر جا میرم تجزیه و تحلیل میکنم ببینم کدومی که از قوت های من به فرصت های محیط میخوره، این دوتا رو با هم مچ میکنم، یه استراتژی میشه. این یه کار علمیه، کاری که تکرار میشه. اما هنرم میخواد، کشف و شهود هم میخواد. خیلی از جاها، خیلی از جاها اتفاقی یه دفعه یه چیزی پیدا میشه، حاصل میشه، یه درکی فهمیده میشه. بنابراین نه تنها تجویزه. تجویز یعنی چی؟ یعنی یه چیزا ما از قبل میدونیم، حالا میگیم برای هر شرطی اینو برو استفاده کن. دکتر چی تجویز میکنه؟ دارو دیگه. میگه بیماری چیه؟ تشخیص میده. دارویی که از قبل مشخصه رو تجویز میکنه. بنابراین بعضی وقتا استراتژی میتونه تجویزی باشه. یعنی ما از قبل یک سری جعبه ابزار داریم، اگر فلان مشکل پیش اومد تجویز میکنیم فلان استراتژی رو برو جلو، اگر فلان اتفاق افتاد مثلا برو روی استراتژی کاست لیدرشپ، هزینه ها رو بیار پایین، قیمت نهایی رو بیار پایین تا بخش بزرگی از بازار رو بگیری. میتونه تجویزی و قبل تعیین شده باشه برای بعضی از شرایط خاص. من اگه اون شرایط رو دیدم میفهمم میتونم از این استراتژی استفاده کنم. بعضی وقتا تحلیلیه، بعضی وقتا شهودی هستش. کاملا من باید یه اتفاق، یه کار بدی رو از اول اختراع کنم، از اول کشف کنم. اینم میتونه بحث هنریش باشه. حل مسئله است. استراتژی نحوه مدیریته. یعنی چی؟ ما تو تعریف مدیریت گفتیم مدیریت نحوه اختصاص دادن منابع محدود به خواسته های نامحدوده. حالا استراتژی نحوه مدیریته، یعنی نحوه تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود. این میشه استراتژی. چطوری من این منابع اختصاص بدم؟ میخوام بازار جدیدی بگیرم، استراتژی من میشه که محصول جدیدی بدم بیرون. برای اینکه محصول جدیدی با کیفیت بدم بیرون، استراتژی میشه یه عالمه پول صرف ارتقای کیفیت محصولم مثلا. اینا همه میشه نحوه تخصیص منابع دیگه، همه در راستای همون استراتژی هستش که من دارم.